بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. جلسه گذشته در خصوص تعریف علم لغت و چرایی فراگیری این علم و ضرورت و اهمیتش صحبت کردیم. در این جلسه به جایگاه لغت در زبان عربی، فایده علم لغت و اینکه برای فهم واژگان چه کارهایی رو باید انجام بدیم، خدا توفیق بده، میپردازیم. علم لغت در زبان عربی از چه جایگاهی برخوردار است؟ اگر یک نگاهی به وضعیت کنونی علم لغت در نظام آموزشی خودمون بیندازیم و آنچه که در ذهن ما طلاب نسبت به این علم هست نظر بیندازیم، جایگاه خاص و مهمی نداره متاسفانه. یعنی ما به صرف و نحو و شاید هم بلاغت بیشتر بها میدیم تا لغت. معمولا میگیم لغت دیگه، مراجعه میکنیم به کتب لغت و معنا رو استخراج میکنیم، خیلی بهش بها نمیدیم. اما واقع مطلب اینه که همون جایگاهی رو که علم صرف در زبان عربی داره، علم لغت هم دارد و بلکه بالاتر. چرا؟ برای اینکه علم صرف عهده‌دار بیان قالب و ساختار و شکل ظاهری کلمه هست. به شما یاد میده که یک کلمه ای از یک حالتی به یک حالت دیگر بخواد در بیاد چه فرایندی رو طی میکنه، چه معنایی از این تغییرات به وجود میاد. با حروف اصلی و ماده اون کلمه کاری نداره، فقط به شما میگه حمد اسمه، نعبدو فعله. اگه نعبدو شد نعبدو، فعل معلوم شد فعل مجهول. اگه نعبدو شد لنعبد، از فعل مضارع تبدیل شد به فعل امر. اما اینکه واژه ابده ریشه عین، با و دال چه معنایی رو داره، اینو دیگه صرف نمیگه. اگر بخوایم یک تعبیر ملموس به کار ببریم در خصوص رابطه بین لغت و صرف، میگیم لغت باطن کلمه است، صرف ظاهر کلمه. صرف تغییرات ظاهر کلمه رو داره بررسی میکنه، لغت اون محتوایی است که در این قالب ریخته میشه. در صرف با وزن فعل کار دارن: فعل، یفعل، افعل، استفعل. با وزن کار دارن، کار ندارن که در این قالب چی ریخته شد. ضربه میخواد باشه، فتحه میخواد باشه، ولیه میخواد باشه، کاری به این ندارن. اما در لغت میریم سراغ معنا، ببینیم که این معنا، این واژه چه معنایی رو داره. بنابراین اگر نگوییم که اهمیت علم لغت بالاتر از علم صرف است، حداقل همتراز و همرتبه و همسطحشه. یعنی به همون اندازه ما باید باش ممارست داشته باشیم. الان در نظام آموزشی حوزه برای تحصیل علم صرف 4 تا کتاب خونده میشه: درآمدی بر علم صرف، دانش صرف، صرف کاربردی و کارگاه صرف. اما برای لغت شناسی چی خونده میشه؟ همین درآمدی بر لغت شناسیه. لذا خیلی بهش اهتمامی ورزیده نمیشه. من و شما اگر صرف رو خوب یاد بگیریم، نحو رو خوب یاد بگیریم، قواعد دستور زبان عربی رو کاملا بلد باشیم، اما وقتی مراجعه میکنیم به خود آیه نتونیم معنای واژه رو کشف بکنیم، استخراج بکنیم، نمیتونیم از آیه استفاده بکنیم. مالک یوم الدین، مالک رو علم صرف میگه اسم فاعله، علم نحو میاد میگه که یو مضاف الیه، الدین مضاف الیه، مجرور شده. خب معنای آیه چیه؟ شما باید مراجعه کنی به کتب لغت، دانش کشف معانی لغوی رو بلد باشی که مالک از ملک گرفته شده، از ملک گرفته شده. حالا ملک باشه چه معنایی داره، ملک باشه چه معنایی داره، یوم در چه معنایی به کار رفته. این که در آیات داریم خدای متعال آسمان و زمین را، آسمان ها و زمین را در 6 روز فی ستت ایام خلق کرد، آیا این روز همین ایام 24 ساعت خودمونه؟ دین چه معنایی داره؟ لذا شما میبینید که محتاج علم لغتید و اونی که تعیین میکنه مبنا رو و حرف آخر رو میزنه مبنای لغوی شما هست. بنابراین اگر بخوایم فواید یادگیری علم لغت رو بشماریم، اینجوری عرض میکنیم: 1. کشف معنای حقیقی واژگان، واژگان قرآن و روایات و ادعیه. وقتی واژه کشف شد که چه معنایی داره، میتونیم معنای صحیح آیات و روایات رو با توجه به اون قواعد دستور زبان که در صرف و نحو یاد میگیریم و همچنین بلاغت، معنا رو به دست بیاریم. مهمترین فائده خب همینه که معنای حقیقی واژه رو متوجه بشیم. 2. جلوگیری از نزاع‌های لفظی. خیلی از مباحثات و گفتگوهای جدل برانگیز حتی در خصوص آیات و روایات، مبانی مختلف در علم کلام و در سایر علوم، این مباحثی که مطرح میشه ریشش برمیگرده به همین لغت. حتی میبینید که دشمنان ما هم از این مباحث لغوی تا اونجایی که میتونن سوء استفاده میکنن، بهرشون رو میبرن، کلمه آزادی رو میگن، یه چیز دیگه ای اراده میکنن، حقوق بشر رو میگن، یه چیز دیگه ای اراده میکنن. لذا اگر ما بخوایم به اشتباه نیفتیم، به نزاع‌های لفظی دوچار نشیم، باید علم لغت رو خوب یاد بگیریم. 3. فائده دستیابی به قرائت واقعی قرآنه. خب الان ما با قرائت‌های مختلفی از قرآن مواجهیم، قرائت‌های 7 گانه، قرائت‌های 10 گانه. برای تشخیص اون قرائت صحیح ما میتونیم از علم لغت بسیار استفاده ببریم. البته این قرائت‌ها همشون حجتن و به هر کدام ما تمسک بکنیم حجت شرعی داریم، اما اگر بخوایم خیلی دقیق وارد مبحث بشیم و اون قرائت صحیح رو استخراج بکنیم، علم لغت خیلی میتونه مفید باشه. به عنوان مثال در آیه شریفه مالک یوم الدین، این که ملک یوم الدین بهتر است خوانده شود یا مالک یوم الدین، این با معنای لغوی مالک و ملک خوب میتونه استخراج بشه. البته سایر علوم رو، نقش سایر علوم رو در این قسمت ما منکر نیستیم، ولی علم لغت در این قسمت هم فایده و ثمره داره. مطلب بعدی اینه که حالا که ما اهمیت فهم معنای واژگان رو متوجه شدیم، برای فهم معنای واقعی کلمات، معانی متون اسلامی، قرآن، روایات، ادعیه، چه فرایندی رو باید طی بکنیم، چه راهی رو باید بریم، مسیرش به چه نحو است. سه گام مهم برای فهم معانی واژه پیش رو داریم. گام اول، مراجعه کردن به کتاب‌های لغت که معانی واژگان رو اونجا گردآوری کردن، کتب لغت عربی که بعداً باهاشون آشنا میشیم. مراجعه میکنیم، معانی مختلف این واژه رو استخراج میکنیم و بررسی میکنیم. به عنوان مثال کلمه رب در رب العالمین، میریم سراغ کتب لغت ببینیم چه معانی رو برای این واژه ذکر کردن، معنای صاحب، معنای پرورش دهنده، معنای مالک، چه معنایی. گام دوم، بعد از این که ما بررسی کردیم معانی مختلف یک واژه رو که براش ذکر کرده بودن در کتب لغت، گام دوم کشف معنای اصلی واژه هست. کشف بکنیم و متوجه بشیم که این واژه معنای حقیقیش کدومه. درسته که 10 استعمال و کاربرد براش ذکر کردن که در هر جمله ای یک معنایی رو افاده میکنه، اما اون معنای واقعی و اصلی و حقیقی کدومه؟ کدوم یک از این معانیه؟ این هم گام دوم. بعد از اینکه معنای اصلی محقق شد، مشخص شد برای ما، نوبت میرسه به کشف معنای مراد در آیه یا روایت. یعنی ما در گام دوم اومدیم بررسی کردیم که این واژه به خودی خود خارج از جمله، وقتی به خود واژه نگاه میکنیم این معنا رو داره، معنای اصلیش اینه. به عنوان مثال وقتی اسد رو نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم، معنیش رو بررسی میکنیم، میرسیم به این که اسد قرار داده شده برای معنای حیوان درنده مثلا. گام سوم اینه که بیایم ببینیم این اسد که در خارج از جمله این معنا رو داشت، حالا که اومده تو جمله چه معنایی رو داره، در داخل جمله چه معنایی رو افاده میکنه. به خاطر اینکه ممکنه با آمدن در داخل جمله به خاطر یک قرینه هایی، چه قرینه های لفظی چه قرینه های معنوی، از اون معنای اصلی خودش منصرف شده باشه. شما این مثال رو زیاد شنیدید، رأیتو اسدن یرمی، من شیری رو دیدم که تیراندازی میکرد. خب اسد در خارج از جمله یعنی حیوان درنده، شیر، ولی وقتی اومد تو این جمله در کنار یرمی قرار گرفت، یرمی یعنی تیر انداخت، تیر می اندازد، معنای اسد عوض شد. من شیری رو دیدم که تیراندازی می کرد، یعنی یک مرد پهلوانی رو دیدم، مرد شجاعی رو دیدم که شیر صفت بود. بنابراین در مقام استعمال که این واژه در فلان جمله به کار رفته، حالا چه معنایی رو داره؟ اینم گام سومه که بنابراین بر اساس این فرایند و گام‌های سگانه ما به 2 امر نیاز داریم، به 2 مطلب نیاز داریم. یک، آشنایی با قواعد کشف معنای واژگان. استخراج معنای یک واژه قاعده دارد، مبنا دارد، فرمول دارد. این قواعد رو باید باش آشنا بشیم. دو، آشنا بشیم با فرهنگ لغت‌های عربی. فرهنگ لغت‌های زیادی نوشته شده که ما میتونیم مراجعه بکنیم و معانی واژگان رو بیابیم. کدام یک از این فرهنگ لغت‌ها معتبر است؟ کدام معتبرتر است؟ کدوم یک به درد ما میخوره؟ اینجا دو تا اصطلاحه که در خصوص فرهنگ لغت خدمتتون عرض کنم. یکیش اصطلاح معجمه، دومی هم اصطلاح قاموس. این دو تا اصطلاح، معجم که جمعش میشه معاجم، قاموس جمعش میشه قوامیس، قوامیس و لغه، معاجم و لغه، این دوتا هر جا به کار رفت به معنای فرهنگ لغت هست. یعنی یک منبعی، یک کتابی که ممکنه از چندین جلد تشکیل شده باشه و واژگان رو گردآوری کرده و جمع کرده. فرض بفرمایید مانند دهخدا در زبان فارسی که از چندین جلد قطور تشکیل شده و تمامی واژگان فارسی رو گردآوری کرده که میتونیم با مراجعه بهش معانی واژگان فارسی رو پیدا بکنیم. این مباحثی رو که در طی این جلسات خدمت عزیزان داریم عرض میکنیم مباحث مقدماتی هستند که برای ورود به علم لغت لازم هست باهاش آشنا بشیم. توضیح بیشتر در خصوص کتاب درآمدی بر لغت شناسی رو انشاءالله در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.